تظاهرات شامگاه شنبه در خرمشهر به درگیری تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی منتهی شد. فهرست وارد کنندگان با عرض دولتی منتشر شد.
دولت هدفش این هست که مسئول اصلی رو که خود دولت هست، که مسئولان کشور هستند و ایران رو در چنین وضعیتی قرار دادن که پولش بی ارزش شده و بازار ارزش چنین آشفته شده، این مسئولین رو از زیر ضربه خارج بکنه.
8 اثر باستانی از ایران به فهرست جهانی یونسکو افزوده شد.
کسانی که درش دخیل بودن، من تا اونجا که اطلاع دارم، آقای دکتر عسکری چاوردی، دکتر طالبیان، آقای مهندس بهشتی و آقای دکتر دیتریش هوف از آلمان بودن که تونستن این بناها رو به ثبت برسونن.
و ویژه برنامه جام جهانی فوتبال 2018 روسیه. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. بنابر تصاویر ویدیویی منتشر شده در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی، اعتراض‌ها به کمبود آب در همبستگی با معترضین در خرمشهر و آبادان یک شنبه شب برای سومین شب پیاپی در شهرهای اهواز و ماهشهر ادامه یافته است. پیشتر بر پایه گزارش‌ها از ایران، شنبه شب تظاهرکنندگان در جنوب غربی کشور که شمارشان صدها تن برآورد شد، در اعتراض به کمبود آب آشامیدنی با نیروی انتظامی درگیر شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده معترضان شنبه در خرمشهر گرد هم آمده شعارهایی علیه مقامات جمهوری اسلامی سر دادند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
تظاهرات شامگاه شنبه در خرمشهر دومین شب پیاپی اعتراض‌ها در این شهر بندری استان خوزستان نسبت به کمبود آب آشامیدنی بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، نیروی انتظامی شامگاه شنبه در حالی که معترضان سنگ و چوب به ماموران پرتاب می‌کردند، گاز اشک‌آور شلیک کرد و برخی ناآرامی‌ها تا شب ادامه یافت. در تصاویر ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی اینترنت از اعتراض‌ها پخش گردیده، صدای تیراندازی‌هایی شنیده می‌شود. شعارهای تظاهرکنندگان در برخی تصاویر ویدیویی منتشر شده در اینترنت حاکمیت را نشانه رفته است.
مرگ بر خامنه‌ای! بگو مرگ بر خامنه‌ای! مرگ بر جمهوری اسلامی! ایران آزاد! آزادی! بابا هیچی نداریم!
آزادی رو میخوام! آزادی!
تصاویر ویدیویی دیگری در سایت‌های خبری از یک راهپیمایی اعتراضی در روز شنبه در آبادان حکایت دارد. تصاویر ویدیویی دیگری هم که روز شنبه در اینترنت انتشار یافت، از نخستین شب تظاهرات اعتراضی خرمشهر در جمعه شب حکایت می‌کند. صحت و سقم این تصاویر ویدیویی منتشر شده در اینترنت را نمی‌توان تایید کرد. سیمای جمهوری اسلامی بعد از ظهر یکشنبه گفت که آرامش به خرمشهر بازگشته و تعداد نامشخصی از معترضان دستگیر شدند. سیمای جمهوری اسلامی همچنین گفت برخی تظاهرکنندگان سلاح‌های گرم حمل می‌کردند. از مقام‌های جمهوری اسلامی نقل شده که گفتند یک غیر نظامی و تعدادی مأمور انتظامی در خشونت‌ها زخمی شدند. ظرف 6 ماه گذشته اعتراض‌هایی در ایران بر سر گرفتاری‌های گوناگون از جمله کمبود آب آشامیدنی روی داده است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی ایران در آلمان:
تو 6 6 ماه گذشته 4 گوشه کشور علت دوام صحنه اعتراضات مردمی بوده، حالا گاهی به اسم بحران آب، گاهی در اعتراض به گرانی، گاهی در اعتراض به فساد، گاهی عصبانیت از تقسیمات ارزی مثلا در کازرون، گاهی به دلیل بحران ارز در بازارهای تهران و شهرستانهای مختلف، گاهی مثل رشت در اعتراض به عملکرد نماینده ولی فقیه. مجموع تحولات این 6 ماه نشون میده که اکنون نه فقط دهک‌های پایین و نابرخوردار جامعه، منظورم معترضان دی ماه هست، بلکه برخوردارترین دهک‌ها یعنی بازاریان هم از حکومت مایوس هستند. نشون میده که فاصله و توالی اعتراضات روز به روز کمتر شده. فاصله هر اعتراض تا اعتراض بعدی به صورت نموداری داره کاهش پیدا میکنه. اعتراضات به وحو واضحی داره رأس هرم قدرت رو نشونه میگیره. مثل اعتراضات دو دهه گذشته اهداف سیاسی یا علیه بخشی از حکومت مثل قوه قضاییه نیست، اساس دخالت روحانیون رو نشانه میگیره. و از همه مهمتر در اغلب این اعتراضات شما میشنوید که معترضان خواستار برکناری جمهوری اسلامی یا یک ساختار جدید حکومتی هستند، و این در حالی که اون روی سکه عملکرد حکومت به طوری بوده که در مقابل هیچ کدام از این اعتراضات راهکاری ارائه نشده. تمام این اعتراضات یا توسط قوای امنیتی سرکوب شده یا به زور اسلحه با کشته شدن معترضین جمع شده. بنابراین ظاهرا ما به یک نقطه بحران رسیدیم. مردم لحظه به لحظه دارن بر تعداد اعتراضاتشون اضافه میکنن و حکومت لحظه به لحظه از کارآمدی یا دورنمای حل این اعتراضات دورتر میشه.
نزدیک 2 هفته پیش در 30 خرداد و بالغ بر 1 هفته پیش در 2 تیر ماه، صدها تن از ساکنان آبادان تجمعهایی در برابر فرمانداری و بیرون از اداره آب و فاضلاب شهر برپا کردند. مسئولان در استان خوزستان وعده دادند پس از عملیاتی شدن کامل یک خط لوله جدید انتقال آب، به کمبود آب در آبادان و خرمشهر طی چند هفته خاتمه دهند. منتقدان میگویند سوء مدیریت مقام ها توأم با سالها خشکسالی به کاهش سطوح آب رودخانه ها و آبهای زیرزمینی در استان نفت خیز خوزستان انجامیده است. ایران به کجا می رود؟ چه آینده ای را می توان برای کشور پیش بینی کرد؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان.
پدیده انقلاب مثل یک زلزله است، چندان قابل پیشگویی نیست. شما اگر از یک زمین شناس بپرسید که آیا در تهران زلزله خواهد آمد یا خیر، به شما میگوید که من نمیدانم، اما بر مبنای برخی نشانه ها میتونه حدس هایی بزنه. به شما میگوید که تعداد پیش لرزه ها افزایش پیدا کرده، فعالیت های گسل ها افزایش پیدا کرده و بر این مبنا تخمین هایی میزنه. نگاهی به جامعه ایران نشون میده که پیش لرزه ها، فعالیت گسل های اجتماعی به نحو واضحی افزایش پیدا کرده. بنابراین میتونیم این حدس رو بزنیم که ما به یک نقطه عطف جدی داریم میرسیم. اینکه این اتفاق قرار هست 6 ماه بعد بیفته یا 6 سال بعد، واقعا این هست که هیچ کس نمیتونه پیش بینی بکنه. و مسئله بدتر این هست که جمهوری اسلامی قبل از هر چیزی با مشکلی به نام ناکارآمدی مبتلاست. یعنی در هیچ کدام از حوزه ها، از مسئله آب گرفته تا برخورد با فساد تا کنترل قیمت ارز، متاسفانه راهکار کارشناسی وجود نداره. راهکارهای کارشناسی یا به دلایل ایدئولوژیک رد میشن، یا به دلیل فساد ساختاری در قدرت رد میشن، یا به دلیل درگیری های دو جناح اصلی کشور از روی میز برداشته میشن. این ناکارآمدی در واقع باعث میشه که امید چندانی به اینکه به مطالبات مردم پاسخ داده بشه هم ما نداشته باشیم. من فکر میکنم ما باید منتظر حوادث باشیم با این پیش‌فرض که انتهای این روند هر چیزی میتونه باشه جز اینکه ما فردا از خواب پاشیم و ببینیم مردم فراموش کردن و همه چی گل و بلبل شده.
اعتراض‌ها در خرمشهر همچنین پس از 3 روز تظاهرات در تهران روی داده است که از یک شنبه گذشته 3 تیر ماه بر سر اقتصاد گرفتار کشور آغاز گشت. گرد همایی ها رویارویی معترضان با نیروی انتظامی در بیرون از ساختمان مجلس و شلیک گاز اشکاور ماموران به تظاهر کنندگان را در بر داشت. تظاهرات تهران همچنین به تعطیلی موقت بازار بزرگ شهر انجامید که در آن مغازه‌داران سقوط شدید ارزش ریال را محکوم کردند. نگاهی گذرا به تحولات سیاسی و اجتماعی ایران طی دست کم 6 ماه گذشته نشان می‌دهد اعتراض‌ها در کشور پیوسته تداوم یافته است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
بانک مرکزی ایران سرانجام فهرست آن دسته از دریافت کنندگان دلار 4200 تومانی برای واردات کالاهایی که توسط وزارت صنعت مشخص شده را منتشر کرد. اینکه برخی از تامین کنندگان و یا وارد کنندگان با وجود دریافت ارز 4200 تومانی نوسانات ارز را بهانه کرده و با افزایش نرخ آزاد ارز قیمت کالاهایشان را افزایش داده و حتی در مواردی با دلار 7000 تومانی محاسبه کرده و فروختند. اینها چیزهایی است که اکنون روشن شده است. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس از او پرسیده چرا دولت به جای برخورد قاطع با این تخلف آشکار اقتصادی تنها اقدام به انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی کرده. فریدون خاوند:
انتشار این فهرست به این معناست که در واقع دولت میخواهد بگوید اگر وضعیت بازار ارز در حال حاضر در چنین آشفتگی هست، عاملش، مسئولش همین شرکت‌هایی است که ارز گرفتند و این ارز رو صرف واردات نکردند، یا به هر حال وارداتی رو که با این ارز 4200 تومانی انجام دادن به قیمت بسیار بالاتر به مشتریان فروختند. دولت میخواد گناه رو متوجه قشقایی از جمعیت بکنه. در واقع هدفش این هست که مسئول اصلی رو که خود دولت هست، مسئول اصلی رو که مسئولان کشور هستند و ایران رو در چنین وضعیتی قرار دادن که پولش بی ارزش شده و بازار ارزش چنین آشفته شده، در واقع این مسئولین رو از زیر ضربه خارج بکنه.
محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن تجارت در یه نشست خبری که داشتش ابتدا انتقادات تندی رو علیه محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت داد که اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی رو منتشر کرده بود. بعد اعلام کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی اسامی افرادی که ارز 4200 تومانی به اونا داده شده رو در اختیار داره. بنابراین وزارت صنعت نمیتونه که ثبت سفارش شده ها رو افشا کنه. چرا که به گفته ایشون به این ترتیب به جنگ بخش خصوصی میرفتش وزارت صنعت. حالا سوالی که اینجا مطرح میشه این همینه که این گفته شریعت مداری در شرایطی که یک تخلف اقتصادی صورت گرفته و باید با اون برخورد مناسب از طرف دولت صورت بگیره نه از طرف مردم، این چه معنی داره؟
صحبت ها و انتقاد هایی که آقای شریعت مداری از آقای جهرمی میکنه متوجه شخص رئیس جمهوریه. یعنی آقای شریعت مداری دستور رئیس جمهوری رو زیر پرسش میبره و به این دستور انتقاد میکنه. مسئله آقای شریعت مداری طبعا این هست که خب شمار زیادی از این شرکت ها کسانی هستند که به اصطلاح در بازار هستند و انتشار اسامی اونها باعث میشه که درگیری های بین دولت و اصناف بازاری ها شدت پیدا بکنه، چون که بازاری ها و اصناف اینطور استنباط خواهند کرد که به عنوان هدف اصلی انتقادها، هدف اصلی آشفتگی بازار ارز معرفی خواهند شد و طبعا از این وضعیت راضی نیستند. در هر صورت همونطور که عرض کردم، عامل اصلی، مسئول اصلی وضعیتی هست که از سوی مسئولان ارشد سیاسی و اقتصادی ایران به وجود آمده و بازار ارز رو در چنین وضعیت آشفتگی قرار داده. حالا شرکت هایی از این وضعیت استفاده کردند، اشخاصی از این وضعیت استفاده کردند، طبعا نمیشه از اونها دفاع کرد، ولی عامل اصلی این وضعیت این شرکت ها و این افراد نیستن. عامل اصلی سیاست گذاری بسیار نادرست جمهوری اسلامی هست، چه در عرصه دیپلماتیک چه در عرصه اقتصادی، که کشور رو در وضعیت کنونی قرار داده و باعث شده که در درون هیئت دولت هم اختلاف نظرهای جدی به وجود بیاد و این اختلاف نظرها ما شاهدش هستیم در عرصه های مختلف رو به گسترش میره.
با دیدگاه فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس آشنا میشدید. عزیزان، چرا تصور میکنید که صداتون به جایی نخواهد رسید؟ البته که میرسه. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه تنها کاریه که شما انجام میدید. رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان کاریه که ما انجام میدیم.
اوائل جنگ ایران و عراق کشورهای عربی حاضر شدن 1,000 میلیارد دلار به ایران قرامت بدن که دست از جنگ و صدام بکشن. آقایون روحانیون لجبازی کردن و گفتن نه ما باید حتما کربلا رو بگیریم، قدس بگیریم. 6 سال دیگه به جنگ ادامه دادن، 10,000 نفر قربانی شدن، چند میلیون نفر معلول شدن و آخرم نبردن و نباختن. تا امروز مملکت رو به همین شکل چرخوندن و همه فرصت‌های طلایی رو یکی پس از دیگری از دست دادن و از دست میرن و الان رسیده به جایی که دیگه کارت با سخونشون رسیده، هیچ جای دنیا بهشون پناه نمیدن. اگر سوریه برن بشار اسد میگه یکی یکیشون تحویل میده، اگر روسیه فرار کنن برن مافیای روسیه اینا رو یکی یکی مثل جایزه بگیرن میگیره و تحویل دادگاه گوانتانامو میده. تا هنوز هم فرصت هست چرخش باید بکنید، باید دست از قدرت بکشید، استعفا بدید برید کنار همتون از خامنه ای تا اون کوچیکش.
با سلام، من از شهر آبادان تماس میگیرم. راجع به وضعیت آب اینجا باید بگم که رنگش کدره، مزه شور و بوی لجن میده، به طوری که وقتی من این آب جلوی حیوانات مثل گاو میذارم گاوه سرشو بر میگردونه، نمیتونه از این آب استفاده کنه. ما حتی برای شستشو هم از این آب استفاده نمی کنیم.
امیر هستم از کرمانشاه. خواستم بگم در کرمانشاه هم روزی تقریبا 4-5 ساعت ما قطعی آب و برق داریم.
ملا سید علی خامنه‌ای 40 سال غارت و چپاول، 40 سال خونریزی و آدم کشی، 40 سال اختلاس و اقتناق، 40 سال شکنجه و زندان، 40 سال آشوب و فتنگری کافی نیست؟ شما وطن ما را به غنیمت نگرفته اید. شما این مملکت را با خود و نیرنگ با کمک روشنفکران خام تمام مردم ساده لوح دزدیده ای. تمام کنید، مملکت ما را رها کنید، غنیمت جنگی نیست.
0042-02-21-12-21-12. و اما بشنوید که نتیجه قطعی پرونده کیارستمی، توبیخ کتبی به پزشک همراه با درج در پرونده و در نشریه نظام پزشکی اعلام شد. بر اساس این رأی، به گزارش ایسنا، پزشک معالج عباس کیارستمی محرومیت از کار نخواهد داشت و فقط به مدت 3 سال گواهی عدم سوء پیشینه دریافت نخواهد کرد. آزاده اسدی از رادیو فردا در گفتگو با احمد بشیری، قاضی بازنشسته و حقوقدان در تهران، درباره این رأی از او پرسیده است.
اثر وضعی چندانی نداره، چون یک تنبیه انضباطی به حساب میاد. اثر خارجی مثل مجازات های معمولی برش مترتب نیست. به اضافه این که ایشون رو به تعبیری بیگناه شناختن، فقط یک غفلت پزشکی براش منظور شده. فقط به نظر من از لحاظ مطالبه خسارات مادی برای بستگان اون مرحوم یک راه حلی وجود داره، ولی این که بخواهیم بگیم از لحاظ جزایی چه اثری داره این قضیه، هیچ.
آقای بشری، توبیخ و درج در نشریه نظام پزشکی و درج در کارنامه کاری دکتر آقای کیارستمی چه ابعادی برای کار خود این پزشک میتونه داشته باشه؟ آیا میتونه کم کم تأثیری بذاره بر عملکرد این پزشک، یا در آینده در کارنامه کاری او مثلا در مورد سوء پیشینه فعالیت این پزشک تأثیری داشته باشه؟
در واقع از لحاظ مقامات جامعه پزشکی و نظام پزشکی ممکنه محدودیت‌های شغلی برای ایشون در آینده منظور بکنن، ولی اون هم بستگی داره به این که برخورد سازمان نظام پزشکی و دستگاه وزارت بهداشت و درمان نسبت به این شخص از لحاظ کلی به چه صورت باشه. اگر نظر مرافقت داشته باشن و مساعدت داشته باشن، طبعا اثر خاصی نخواهد داشت. ولی اگر نظر بر این باشه که بخوان ایشون رو بر صورتی تنبیه بکنن، ممکن است که از لحاظ حرفه‌ای براش محدودیت‌هایی مثلا اجازه تبابت در آینده یا مسائلی از این دست قائل بشن. ولی در هر حال چیزی به خانواده مرحوم کیارستمی آدمی در واقع نمیده، به خاطر اینکه اونا میخواستن پزشک خاطی مجازات بشه، ولی نشون میده این رسیدگی ها که پزشک رو فقط خاطی انضباطی شناختن، یعنی براش خطای انضباطی در نظر گرفتن. این در همه سازمان های اداری متعارف و معموله که سبکترین مجازات در حقیقت همین درج در پرونده خدمتی هست و این حرفا.
و سنگین ترین مجازات آقای بشیری برای یک پزشک در چنین زمینه با سابقه داشتن پرونده آقای کیارستمی چه میتونه باشه از دید شما؟
خب ببینید، این دیگه بستگی داره به تشخیص قضایی. جریان پرونده مرحوم کیارستمی یه خورده پیچیده شد. در جایی گفتن که ایشون خودسرانه چون از تهران رفته به خارج از کشور، آسیب‌هایی که دیده بوده اثر وضعی داشته و نهایتاً به مرگش منتهی شده. بعضی گفتن که خطاهای پزشکی و کمگیری‌های پزشکی بوده. همه اینا مسائل تخصصیه. تشخیص اصلی با نظام پزشکیه. حالا اهم از این که نظام پزشکی رسمی خود پزشکا باشه یا اینکه یک هیئت پزشکی خارج از نظام پزشکی هم دعوت بشوند برای اظهار نظر، یعنی نهایتاً تشخیصی که نظام پزشکی یا گروه پزشکی جداگانه در مورد این پزشک خواهند داد، اون است که مبنای صدور حکم میشه در مراجع قضایی، چون مرجع قضایی که خودش نمیتونه نظر کارشناسی اعمال کنه. اینها نظر کارشناسی میدن، مرجع قضایی بر اساس این نظر کارشناسی پزشک رو اگر گناهکار کیفری تشخیص داد، براش مجازات کیفری در نظر میگیره، اگر نه که خب چه مثل همین موردی که الان وجود داره. یعنی در واقع اینا نظر کارشناسیشون رو اعلام کردن. در حقیقت همین رأی هم که صادر شده استنباط مرجع قضایی نیست، این هم همون اظهار نظر اون مراجع پزشکی است که به دادگاه اعلام کردن.
با دیدگاه احمد بشیری، قاضی بازنشسته و حقوقدان در تهران آشنا می شدید. و اما یونسکو بازوی علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تازه ترین نشست خود 8 اثر باستانی از ایران را به فهرست آثار ثبت شده جهانی خود افزود. با این حساب شمار آثار فرهنگی ثبت شده از ایران در فهرست یونسکو به 24 مورد رسید. منظر باستانی ساسانیان تازه ترین اثر فرهنگی ثبت شده ایران در فهرست سازمان آموزشی، پژوهشی و فرهنگی سازمان ملل متحد در استان فارس قرار دارد که از دوره ساسانیان به جای مانده. با ثبت این آثار به گفته استاندار فارس، شمار آثار تاریخی ثبت شده جهانی در این استان از 4 به 11 افزایش یافته. 4 اثر پیشین عبارت بودند از پاسارگاد، بقایای باغ‌های پاسارگاد، باغ ارم و تخت جمشید، تورج دریایی، پژوهشگر و استاد تاریخ ایران و همچنین نویسنده کتاب کوروش بزرگ در آمریکا به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ داده.
باعث خوشحالیه که یک سری از این سایت های مهم باستانی ایران، مخصوصا اینهایی که بیشتر متعلق به دوره ساسانیان، جزو آثار مهم و در یونسکو ثبت شدن. این کاریه که خب به هر حال میراث فرهنگی انجام بده. کسانی که درش دخیل بودن، من تا اونجایی که اطلاع دارم، آقای دکتر عسکری چاوردی، دکتر طالبیان، آقای مهندس بهشتی و آقای دکتر دیتریش هوف از آلمان بودن که تونستن این بناها رو به ثبت برسونن.
آقای دریایی، 24 مجموع آثار باستانیه که در ایران به وسیله سازمان یونسکو به ثبت جهانی رسیده. به نظر میرسه که ایران دارای آثار باستانی بسیار بیش از این باشه. تصور میکنید چرا فقط 24؟
بله، ببینید، برای اینکه این آثار به ثبت برسه، یونسکو یک سری قوانین داره و باید یک سری پرونده های ایجاد بشه. کار آسونی نیست. من حالا خبر دارم دست گریخته که چندین بار سعی میشه که این پرونده ها رو دوباره به یونسکو ببرن و به ثبت برسونن. هر کسی ممکنه یک ایرادی بگیره، مسئله باشه که باید تصحیح بشه، یعنی طبق قوانین یونسکو باید این آثار به ثبت برسه. برای همین این کار خب بسیار سخته و تعداد افرادی که متخصص هستن و این کارها رو میتونن انجام بدن زیاد نیستن. من مثلا میتونم بگم آقای مرحوم شهریار عدل یکی از متخصصین بودن که کلی زحمت کشیدن برای ایران و تا حدودی افغانستان هم. این افراد باید آشنایی داشته باشن با قوانین و همینطور با سایت ها و تاریخ چشم و بتونن اون جوری که باید بنویسن این پرونده که مورد قبولی یونسکو قرار بگیره.
آقای دریایی، جست و گریخته در شبکه‌های اجتماعی و یا دیگر جاها مردم از این صحبت می‌کنن که از آثار تاریخی ایران به خوبی محافظت نمیشه. از دیدگاه شما تا چه حد از اونها نگهداری میشه یا حتی به اونها ارج نهاده میشه در ایران؟
در بله اول من به مردم مملکت هم میتونم بگم ما خودمون اولین مسئول نگهداری و بازداری باید آثار تاریخیمون باشیم. ایران مملکت که بسیار غنیه از آثار باستانی، هیچگاه هیچ دولتی در ایران نخواهد توانست تمام آثار باستانی ما رو دورش و حصار بکشه، نگهداری کنه، مگر اینکه مردم خود کشور ما حاضر باشند، سهیم باشند و این کارو بکنند. شما خودتون حتما رفتین به آثار باستانی، چقدر روی این آثار مردم یادگاری نوشتن و اون رو تخریب کردن. این دیگه قاشاقچی‌ها نیستن، این دیگه دوستان نیستن، این دولت وقت نیست، این خود ملت هستن. این مستلزم اینه که مردم، میراث فرهنگی، مردم محلی و من فهم میکنم این سری NGO و بنیادهای مستقل بیان سهیم بشن که ما حفاظت کنیم از این آثار. ولی انقدر تعداد زیاده که در آینده نزدیک من فکر نمیکنم هرگز بشه تمام اینها رو ازشون نگهداری کرد.
آقای دریایی، در نهایت ثبت در یونسکو به چه معنا خواهد بود و چه فایده ای رو در بر داره؟
ببینید، خب این یک پرستیژ میاره برای این مملکتمون، برای خود اون سایت و تاریخ اون، و میشه در دراز مدت کمک گرفت از یونسکو برای برنامه های دیگه در رابطه با اون سایت. شما یادتون باشه جوری که میشه حالا فراتر از مسئله سیاسی توریسم در ایران پا بگیری، اینی که سایت ها شناخته شده باشه، مثلا خب از یونسکو ثبت شده باشه، مردمی که میان برای حالا دیدار از ایران میتونن بیشتر راحت‌تر این سایت ها رو میبینن. این سایت ها باید ازش نگهداری بشه و میگم برای ترویج توریسم و اقتصادم کار خیلی مهم میکنه.
تورج دریایی، پژوهشگر و استاد تاریخ ایران و همچنین نویسنده کتاب کوروش بزرگ در آمریکا با دیدگاه او آشنا می شدید. و ما 53 جشنواره فیلم کارلا ویواری در این شهر در جمهوری چک روز جمعه کار خود را آغاز کرد و تا شنبه آینده هم ادامه خواهد داشت. در مورد حضور چشمگیر فیلم های ایرانی در این جشنواره گفتگویی داشتیم با همکارم محمد زرقامی که در این جشنواره حضور داره.
حضور سینمای ایران برخلاف دوره های گذشته که حضوری کمرنگ و در سایه بود، امسال حضور چشمگیر و پررنگیه، چرا که ایران این بار و امسال در بخش رقابتی جشنواره حضور داره و اون هم در یک بخش رقابتی ویژه، بخشی که تا به حال ایران تجربه نکرده بود، بر بخش شرق غرب، که عموما این بخش شناسنامه جشنواره کارلو ویواریه، چرا که محصولات سینمای اروپای شرقی و محصولات سینمای جمهوری‌های شوروی سابق رو نمایش میداد. اما از تقریبا میشه گفت 2 پیش با اضافه شدن ترکیه به این بخش، منابع آگاه میگن که فشارهایی وارد شد به مسئولان جشنواره کارلو ویواری که چرا ایران در این بخش حضور نداره، با توجه به اینکه ایران سینمای با سابقه ای داره و سینماش هم در جهان حضور درخشانی داشته، و بنابراین تصمیم گرفتن که امسال ایران هم به این بخش اضافه کنن و نماینده ایران در این بخش فیلم امیر ساخته نیما اقلیماست که اولین فیلمش رو ساخته و اولین فیلمش هم در جشنواره فیلم فجر گذشته نمایش داده شده و شانسی هم داره به خاطر اینکه یکی از نقاط قوت این فیلم ویژگی های بصری این فیلم هست که بسیار ازش تعریف میشه. اما در کنار این فیلم باید اشاره بکنم که تعدادی از فیلم های شاخصی که در جشنواره های دیگر هم نمایش داده شده بودند و تونسته بودند موفقیت های زیادی کسب کنند، اونها هم حضور دارند. مثلا فیلم سرخ از جعفر پناهی امسال در جشنواره کارلو ویواری نمایش داده میشه. همچنین فیلم اصغر فرهادی همه میدانند هم حضور داره. اما اون چیزی که شاید ویترین جشنواره کارلو ویواری 53 رو در مورد سینمای ایران تکمیل تر میکنه اینه که شما یک ترکیبی رو میبینید، یعنی کسانی که اینجا حضور دارند این فرصت رو دارن ترکیبی ببینند از سینماگران داخل ایران و فیلمسازان ایرانی که در خارج از ایران فیلمهایی رو ساختن و حضور موفقی داشتن، مثلا فیلم مرز که ساخته علی عباسیه و در دانمارک این فیلم ساخته شده و تونسته در جایزه بخش نوعی نگاه جشنواره کن رو هم ببره، یا همچنین فیلم آیه های فراموشی علیرضا خاتمی که در جشنواره ونیز حضور موفقی داشت و جایزه هم دریافت کرد در اینجا به نمایش در میاد. در کنار اون مثلا فیلمساز دیگری هم از آمریکا دزیره اخوان با فیلم آموزش اشتباه کامرون پست حضور داره که میشه گفت یک ترکیب ویژه‌ای رو از سینمای ایران میبینیم در کنار فیلمسازان ایرانی که مثلا شهرام مکری که فیلم موفق ماهی و گربه رو در سالهای پیش داشت، دومین فیلم خودش هجوم رو به کارلو ویواری آورده و اونجا نمایش داده میشه، که من فکر می‌کنم یک ترکیب خیلی جذاب و ویژه‌ایه.
محمد اگه بتونی بگی که امسال کدام چهره‌های سرشناس در این جشنواره شرکت دارن و شما ملاقاتشون کردید؟
تیم رابینز امسال به جشنواره کارلو ویواری اومده. تیم رابینز رو با فیلم‌های بسیار معروف هالیوودی می‌شناسیمش، از جمله شاوشنگ ردمشن. او در این جشنواره حضور داره، قراره که با گروه خودش حتی یک کنسرتی رو هم در حاشیه جشنواره کارلو ویواری برگزار کنه. فرصتی دست داد تا از آقای رابینز بتونم یک سوالی رو بپرسم. من هم سوال رو پرسیدم درباره ایران و آقای رابینز هم پاسخ داد. با توجه به اینکه اصلا صحبت‌های آقای رابینز در جشنواره امسال بیشتر زمینه سیاسی و اجتماعی قضیه داشت که به دلیل فعالیت‌های مدنی که او انجام میده، سوال من هم برمیگشت به مسئله ایران، به مسئله ممنوعیت سفر برای ایرانی‌ها و نظر او رو جویا شدم که آقای رابینز هم اشاره به این مسئله کرد و انتقادهایی رو داشت به این قضیه و همچنین درباره مسئله هسته‌ای ایران و برجام هم آقای رابینز صحبت کرد.
از همکارم محمد زرقامی درباره جشنواره کارلو ویواری میشنیدیم و ما نوبت میرسه به دیگر همکارم رضا جمالی و ویژه برنامه شبهای جام جهانی فوتبال 2018 روسیه. عزیزان خدا نگهدار تک تک شما.
درود بر شما همراهان رادیو فردا، با یکی دیگر از برنامه‌های شب‌های جام جهانی میزبان شما هستیم. ممنون از این که همراه ما هستید. به همراه کارشناسان این برنامه، مهدی رستم‌پور و امیر برادران، دو روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک و آمریکا که از طریق خط تلفن ما رو همراهی می‌کنند، به تحلیل بازی‌های مرحله 1/8 نهایی جام جهانی خواهیم پرداخت. رضا جمالی هستم میزبان شما در ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا. اما روز یکشنبه دو بازی حساس دیگر در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2018 برگزار شد که با شکست اسپانیا از روسیه شگفتی‌های جام 21 ادامه پیدا کرد. دو تیم اسپانیا و روسیه عصر یکشنبه در استادیوم شهر مسکو به مسافه هم رفتن که در پایان 120 دقیقه دو تیم به تساوی 1-1 رسیدن و در ضربات پنالتی تیم روسیه موفق شد 4-3 اسپانیا قهرمان جام جهانی 2010 و از نامزدهای قهرمانی در این دوره را نیز از جام جهانی خارج کند. همچنین در بازی دوم این مرحله که همچنان بین دو تیم کرواسی و دانمارک ادامه دارد، دو تیم پس از 90 دقیقه در وقت قانونی به تساوی 1-1 رسیدند و بازی آنها به وقت اضافه کشیده شده که پس از مشخص شدن نتیجه آن به بررسی فنی این بازی نیز خواهیم پرداخت. تا دقیقه تقریبا 100 این بازی همچنان نتیجه 1-1 ادامه دارد. اما می‌پردازیم در ابتدای این برنامه به بررسی بازی اسپانیا و روسیه. یک بار دیگر خوش آمد میگم به هر دو میهمان گرامی این برنامه. آقای رستم‌پور، ارزیابی شما را از بازی اسپانیا و روسیه میشنویم.
درود بر شما آقای جمالی، همچنین شنوندگان محترم، همچنین جناب آقای برادران. اون چیزی که در بازی اسپانیا و روسیه دیده شد تفاوت چندانی نداره با تصویر کلی که تا این لحظه که دیگه چیز زیادی از جام باقی نمونده و وارد مرحله حذفی شدیم منطبقه. یعنی فشار بسیار زیادی که به لحاظ روحی و عصبی به تیم‌ها وارد شد و این کاملا روی نمایش اونها اثر گذاشته. ما می‌بینیم مثلا بازی آرژانتین و فرانسه که 7 گل رد و بدل میشه الزاماً به معنی زیبا بودن بازی است، در واقع بازی بسیار پر اشتباه از هر دو تیم که هر لحظه دروازه یکی از دو تیم باز میشود. به طور مثال مثلا فدریکو فازیو نمایشی ارائه میکنه وقتی به عنوان بازیکن تعویضی به زمین میاد در حد اون چه که خبرنگارای آرژانتینی میگن در حد لیگ 2 آرژانتین. و در سایر بازی ها اینو میبینیم، بازیکن ها کمتر از خودشون ظاهر میشن، تعداد گل به خود یا بسیار زیاده، اشتباهات خیلی زیاده و نمایش محتاطانه تیم ها که نظیرش رو همین الان ما در بازی کرواسی و دانمارک می‌بینیم. کرواسی وقتی می‌بینه تیم‌های بزرگ حذف شدن در حالی که توی بهترین نقطه جدول قرار داره و این بازی رو اگر ببره میره به روسیه میخوره، شانس صعود به نیمه نهایی رو داره، با این همه ستاره هجومی نمایش محتاطانه رو در دستور کار خودش قرار میده و بعد از گل تساوی خصوصا در نیمه دوم بازی میخواد. ما میبینیم بازیکنی مثل کوواچیچ رو در دقیقه 70 به داخل زمین میارن و چه بسا معلومی چرات حزم بشن. این تصویر کلیه که ما از جام جهانی میبینیم، روی ستاره ها خیلی اثر گذاشته، بیش از همه روی ستاره ها این تاثیر رو به جا گذاشته و به طور کلی سایه انداخته روی جام جهانی. من فکر نمی کنم تا اینجای کار به نسبت جام های خاطر انگیزی که به خاطر داریم جام با کیفیت تری رو نظاره‌گر بوده باشیم.
بله، ممنون از شما آقای برادران. تحلیل کارشناسی شما رو هم از بازی اسپانیا و روسیه میشنویم و من آمار این بازی رو خدمت شنوندگان گرامی اعلام میکنم.
جناب جمالی، خدمت شما و همینطور مهمان برنامه مهدی رستم‌پور درود میفرستم و همینطور شنوندگان عزیز برنامه شما. اون چیزی که در دیدار با اسپانیا، خب بازی که شروع شد دیدیم اسپانیا با همه جای زمین بودن، با همون روش خودشون حفظ توپ کردن، پاس دادن، خیلی روسها رو تحت فشار قرار دادن و برای همین هم بیشتر مالکیت توپ رو در اختیار خود داشتن. اما بعد از دقیقه 12 که اون گل به خودی رو زدن، که البته راموس هم در این قضیه خیلی نقش داشت و فشار فیزیکیش بی‌تاثیر نبود، روسها خیلی تلاش کردن تا با یک پرس تو زمین حریف صاحب توپ بشن و از اون عقب نشینی بیرون اومدن تا اینکه به پنالتی دست پیدا کردن و پنالتی رو تونستن بازی رو به مساوی بکشونن. نکته جالب در مورد پنالتی، رفتار مربی روسیه برای من بود که اصلا به صحنه پنالتی نگاه نکرد. معمولا اینجور مواقع بازیکن‌ها هستن که به خاطر حساسیت استرس بالا گاهی اوقات نگاه به بازی نمی‌کنن، اما مربی برای من خیلی جالب توجه بود که اصلا صحنه پنالتی نگاه نکرد تا وقتی صدای جمعیت شنید و برگشت و احساس خوشحالی کردش. در شروع نیمه دوم روس‌ها به اعتقاد من خیلی با حساب و کتاب جلو اومدن و در واقع میدونستن که از این بازی اگر بازی رو وقت اضافه پنالتی بکشن ممکنه شانسی داشته باشن، چون تیم اسپانیا بسیار تکنیکی بازی میکرد و درست نقطه مقابلش روس‌ها بودن که کاملا یه فوتبال فیزیکی رو به نمایش گذاشته بودن و دیدیم که در نهایت وقتی که بازی به وقت اضافه کشید و در نهایت پنالتی کشیده شد، این اعتماد به نفس روس‌ها به مراتب در زدن پنالتی بالاتر از اسپانیا قرار داشتش و موفق شدن که اسپانیا رو از این رده در واقع حذفش بکنن و یک شگفتی بزرگ برای جام 2018 به ارمغان بیارن، چون هیچ کسی، کمتر کسی قبل از بازی این احساس رو داشتش، این فکر رو اعتقاد داشت که میتونه اسپانیا بازنده این بازی باشه. اما به نظر من انجام این بازی، نتیجه این بازی و نتیجه بازی دیروز پرتغال دو تا موضوع خیلی مهم داره که ارتباط پیدا میکنه با تیم ملی فوتبال کشورمون. یکی اینکه گروه ما گروه مرگ نبود. ما اگه تاکتیک دفاعی کیروش نبود، شاید بتونستیم از این فرصت تاریخی استفاده کنیم و در مقابل پرتغال برنده بشیم و برای اولین بار به دور بعد صعود کنیم که متأسفانه اتفاق نیفتاد. مسئله دوم نحوه دفاعی بازی کردن روس‌ها بود. روس‌ها نیومدن تو زمین خودشون بشینن و یه فوتبال بسته اتوبوسی رو ارائه بدن. روس ها آمدن رفتن تو زمین حریف پرس کردن و نشون دادن که میشه هم دفاع کرد هم میشه تماشا کرد و سر بازی کرد.
بله، من اشاره کردید به دفاعی بازی نکردن روسیه. آرایش تیم روسیه وقتی که وارد زمین شد 5-3-2 بود. این اولین باریه که در این مسابقه من دیدم یه تیمی با آرایش دفاعی 5 نفره، ولی دو تا گذاشته بود برای نوک حمله و 3 نفرم بود که در خط هافبک این تیم بازی میکرد. آرایش اسپانیا مثل همیشه 4-2-3-1 بود. تعداد حملات در چارچوب خطرناک اسپانیا بیشتر بود، 9 تا در مقابل 1 که روسیه ها داشتن. میزان دوندگی در 120 دقیقه خدمتون عرض میکنم که 137 کیلومتر بود و روسیه 146 کیلومتر دوید، که این نشون دهنده همین تایید صحبت شماست آقای برادران. تعداد پاس‌های دو تیم 1137 پاس تیم اسپانیا داشت، 285 پاس تیم روسیه داشت و میزان مالکیت هم همونطور که پیش بینی می‌شد 74% دست اسپانیا بود و 26% روس‌ها و بهترین بازیکن زمین هم دروازه‌بان تیم روسیه شناخته شد، ایگور آکینفیو بهترین بازیکن بود. الان پرسش اینجاست آقای رستم‌پور، شما اسپانیا با تغییراتی وارد زمین شد، از جمله کارواخال رو نذاشت، اینیستا هم از اول بازی وارد زمین نکرد، فرناندو هیرو، به نظر شما چه دلایل فنی میتونست داشته باشه؟
به طور کلی اسپانیا شاید بهترین بازیش همین امروز بود، یعنی از لحاظ تسلط بر زمین و موقعیت هایی که به دست آورد توی مرحله گروهی شرایط خوبی نداشت، مقابل مراکش که بسیار خوش شانس بود و مراکش رو باید برنده حقیقی اون بازی دونست. مقابل لیان هم دیدیم که با وجود صاحب توپ و میدون بود ولی چندان صاحب موقعیت نمیشد، گلشون هم گل ویژه‌ای نبود که به ثمر رسید و حتی ایران میتونست اگر زودتر حملاتو شروع میکرد یا اگر زودتر گل میخورد تا زودتر حمله کنه شاید اون بازی رو ایران نمیباخت. و مقابل پرتغال هم باز یه بازی پر اشتباه از هر دو تیم که 6 تا گل در بر داشت. به هر حال این تیم 48 ساعت مونده به مسابقات با وجود شرایط فوق‌العاده‌ای که قبل از جام داشت، اتفاقاتی افتاد که لوپتگی جای خودش رو داد به فرناندو هیرو و خیلی سخته که چنین تیمی بتونه در واقع بگه که نه هیچ اتفاقی نیفتاده، ما مسلطیم، باز بازی خودمون رو میکنیم، هدفمون رو داریم. این حرفا رو زدن ولی در نهایت شاید از این مرحله میرفتن بالا در دوره بعدی گرفتار میشدن. باز من برگردم به این صحبت که وقتی توی تورنمنت پرفشار مثل جام جهانی که این دوره واقعا از پرفشارترین رقابت هاست، شرایط خود در حال مسافت بسیار دور بین شهرها این موضوع هم چه بسا تأثیر گذاشته، هر تیمی که بتونه با تلفات کمتری و با فشار کمتری به مراحل بالاتر برسه میتونه بازی‌های بعدی رو یک چهارم نیمه نهایی و بعدش فینال بتونه بهتر برگزار کنه. به هر حال اروگوئه و روسیه با فشار کمتری از گروهشون اومدن بالا و مرحله حذفی هم خیلی خوب پشت سر گذاشتن ولی اروگوئه شرایطش خیلی خوبه، فرانسه میتونه همینطور باشه و بلژیک و انگلیس هم همین شرایط رو دارن. تا ببینیم توی مراحل بعدی کدوم تیم میتونه استحکام خودش همچنان حفظ کنه با محروم و مصدوم کمتر و با حفظ آمادگی خودش بتونه این جام عجیب و به نظر من تا اینجا کار نه چندان جام قوی رو بتونه به سود خودش خاتم بده.
بله ممنون از شما. قبل از اینکه سوال بعدی رو از آقای برادران بپرسم، 15 دقیقه اول بازی تیم‌های کرواسی و دانمارک، 15 دقیقه وقت اضافه منظورم هست، تمام شد و 15 دقیقه دوم شروع شد. به محض اینکه گلی رد و بدل بشه خدمت شما شنوندگان گرامی اعلام خواهم کرد. آقای برادران، آقای رستم‌پور اشاراتی داشتن به موضوع سرمربی تیم اسپانیا. به نظر شما تغییر همین سرمربی پیشین لوپتگی و اومدن فرناندو هیرو چقدر تأثیر گذاشت روی نتایج که اسپانیا به دست آورد، با توجه به اینکه اسپانیا به هر صورت اون بازیایی که در دور مرحله مقدماتی ازش دیدیم، بازیای دوستانه که ازش دیده شد، به عنوان یکی از کاندیداها دست کم شانس دوم جام جهانی شناخته شده بود یا سوم این جام به عنوان قهرمان، چطور شد که یک دفعه این نتایج عجیب و غریب رو به دست آورد؟
خب البته نمیتونه بدون تاثیر باشه، اما از اون برام فراموش نکنیم مربی فعلی مدیر فنی تیم اسپانیا بوده، زیاد بیگانه با مسائل تاکتیکی این تیم نبودن. اما اون چیزی که من در تایید صحبت‌های آقای رستم‌پور باید بگم، ببینید جام جهانی برای تیم‌هایی که ستاره دارن مثل پرتغال که رونالدو رو داره یا مثلا اسپانیا که اینیستا و سیلوا و اینا رو داره، در واقع به نظر میرسه به یک بیگاری تبدیل شده. اینا چهره‌های بزرگی هستن که در واقع درآمدشون، پول‌هاشون تو باشگاه هستش و در زمانی که باید استراحت بکنن تا خودشون آماده فصل بعدی لیگ بکنن میخورن به یک مسئله مثل جام جهانی و وقتی توش میان مشخصه که اون انرژی لازم برای این کار ندارن و این ما در خصوص رونالدو به خوبی دیدیم امسال. و این به نظر من نه در مورد فقط اسپانیا یا پرتغال، تمام تیم‌هایی که مثل مسی در آرژانتین، تیم‌هایی که ستا دارن واقعا برای ستاره‌ها جام جهانی داره میره حکم بیگاری داشتن پیدا بشه. حالا در سال 2016 هم که 2026 هم که قرار 48 تیم بشه دیگه مسئله خیلی دیگه به نظر من از اون کیفیت لازمش دیگه میاد بیرون و ما شاید نتونیم واقعا شاهد بازی‌های جالبی از در تورنمنتی به نام جام جهانی باشیم. یک مورد دیگه من کوتاه عرض کنم خدمتتون، این که تیم‌هایی که با برنامه تو جام جهانی میان، خب این تیم‌ها تنها مشکلشون اینه که در واقع فرصت هماهنگ شدن ندارن. به این خاطر اینا در طول تورنمنت تیم میشن آروم آروم، اگر به بدشانسی چیزی نخورن خودشون رو پیدا میکنن و من مطمئنم میتونیم تو مرحله یک هشتم و یک چهارم و تو مرحله یک هشتم و نیمه نهایی ببینیم که در واقع تیم‌ها خیلی بهتر شدن، بهتر میتونن فوتبال بازی کنن،
اون استرس از بین رفته، هماهنگی پیدا شده و در نهایت اون کسی که شایسته هست به نظر من به اون چیزی که لیاقتش داره حتما دست پیدا خواهد کرد.
بله ممنون از شما. یک سوال دیگه مطرح کنیم راجع به بازی برزیل و تصمیم می‌کنم راجع به بازی اسپانیا و روسیه و بعد میتونیم شروع کنیم بحث بازی کرواسی و دانمارک رو که همچنان یک بر یک ادامه داره. آقای رستم‌پور با شکست امروز اسپانیا و شکست دیشب پرتغال عملاً از گروه دوم که آقای برادران هم اشاره کردن که به گروه مرگ مشهور شده بود، ایران و مراکش هم که در دوره مقدماتی هست شدن، هیچ تیمی نتونست برای اولین بار، تیمی که ایران در اون گروه بود در هیچ ادواری اونطور که نگاه کردیم معمولاً هر تیمی که در گروه ایران بوده دست کم تونسته به یک هشتم برسه، به جمع هشت تیم پایانی و یا حداقل به نیمه نهایی هم برسه. چطور شد که یک دفعه تیم گروه دوم که گروه مرگ بود عملا همشون از دور رقابت‌ها حذف شدن، حتی دیگه به جزء هشت تیم هم نرسیدن؟
بله آقای جمالی، البته من فکر کنم بعد از پیامی که آقای خامنه‌ای داد در یک سطر از تیم ملی تمجید کرد، صدا و سیما دیگه درهای نقد که چرس کنم، حتی در واقع در حد یک انتقاد ساده، در حد یک به هر حال توصیه فنی اصلا جلوگیری شده و فقط تمجید و ستایش و مقدس سازی از نتایج تیم ملی که میدونیم وقتی که شما عرصه نقد رو یک جا حذف میکنید چقدر میتونه آسیب زننده باشه. و تصور این که ما شک و قمر کردیم، تمام دنیا دارن از ما حرف میزنن و اینو واقعا جا انداختن که همه دنیا دارن تیم ملی ایران رو ستایش میکنن و امکان هر گونه نقد که بلافاصله این خیانت و این دشمنیه و اصلا یک فضایی که من یادم نمیاد، یعنی در این سه دهه‌ای که خاطره دارم هیچ وقت اینقدر یک طرفه و یک سویه دوستان و همکاران سابقمون در صدا و سیما که البته احتمال داره به اونم دیکته شده باشه طبیعتاً، و امکان نقد رو کاملا از بین بردن. یه نکته‌ای که خیلی بهش اشاره می‌کنم و به نظرم نکته کاملا غلطیه، مقایسه با یونان 2004. اول اینکه اگر ما لیگ یونان رو دنبال کنیم، کاری که من انجام دادم به خاطر سری لژیونرمون، خیلی از بازی‌های طول فصل رو نگاه می‌کردم، فوتبال یونان مبتنی بر همینه، یعنی تیم‌ها نمی‌خوان در ابتدا گل بخورن غیر از اولمپیاکوس و بعد بازی رو حفظ توپ بکنن و بتونن اگر شد از فرصت‌ها و ضد حمله استفاده کنن و گل بزنن. شما اگه ترکیب تیم ملی یونان رو ببینید، می‌بینید مدافعینش در روم، بایر لورکوزن، همچنین هامبورگ، بروسیا دورتموند، بولونا، یعنی تاپ ترین تیمای دنیا بازی میکنن مدافعینش، اما مهاجمینش در سان پائولی و لاتین کانفارس، این تیمای رده پایین و لیگ‌های خوب دارن بازی میکنن. اما تیم ملی ایران برعکسه، خطوط جلومون همه لژیونرن. به محضی که کاوه رضایی با 16 گل در بلژیک جایی در 23 نفر نداره، به محضی که سامان قدوس که آرسن ونگر ازش تمجید کرده بهش 5 دقیقه بازی میرسه، به محضی که رضا حسن نژاد با 9 گل در هلند فصل گذشته 17 گل در هلند، یک ثانیه هم بهش بازی نمیرسه. برعکس، یعنی مدافعینمون هستن که در داخل بازی میکنن، مجید حسین، نیروزبه چشمی، رامین رضاییان که در استودیوی بلژیک نیمکت نشین بود، اما ما کارو برعکس کردیم، یعنی فشار رو میگذاریم روی عقب زمین، همه تجمع کنن اونجا زیر توپ بزنن. طبق آماری که فیفا اعلام کرده، بدترین آمار رو در بخش حمله داشتیم از لحاظ تعداد حمله، بیشترین آمار رو در بخش دفاعی داشتیم، کمترین موقعیت رو خلق کردیم. و جالبه که همین روند رو مقابل تیم‌های آسیایی هم می‌بینیم، ما یک شکل بازی می‌کنیم و دلیلی نداره اصلا پشت درهای بسته بخوایم ما بازی تدارکاتی انجام بدیم. و جالب‌تر این که متأسفانه امروز آقای تاج اعلام کرد که بازی برزیل هم به دردمون نمی‌خوره برای تدارکاتی جام ملت‌ها، یعنی دوباره همون روند متأسفانه، دوباره باز بازی با محلات سیرالئون، بازی لغو شده با کوزوو، بازی با امیدهای ازبکستان و صدای انتقاد هم که قطع شده و به جایی نمیرسه.
بله ممنون از شما. البته حالا مفصل به بازی بررسی تیم ایران در یکی از همین برنامه‌های آتی خواهیم پرداخت، اما نگاهی داشته باشیم به بازی امشب که همچنان ادامه داره بین دو تیم کرواسی و دانمارک که دقیقه 112 هست تقریبا، همچنان یک بر یک ادامه بازیشون داره، یک بر یک دنبال میشه. آقای برادران چه ارزیابی دارید تا به اینجای کار از آنچه که دیدید از بازی کرواسی و دانمارک؟
حالا شروع این بازی گل غافلگیرکننده داشتش در واقع، یعنی دقیقه دو باعث شد خیلی سریع دروازه کرواسی در اثر یک اشتباه باز بشه، اما کرواسی خیلی زود به خودشون اومدن، دقیقه 4 گل رو جبرانش کردن و از اون بعد این دانمارک بود که به دفاع عمیقی پرداختش، ولی کنترل رو بازی در واقع کرواسی دست خودش گرفته بود. یک هافبک در میانه زمین داره به نام مادریچ که به نظر من یکی از باهوش‌ترین، یکی از بچه‌های بسیار خوب برای فوتبال امروز جهان، فوتبال تهاجمی به خصوص برای این سیستم 4-2-3 که از اون مهرهای بسیار خوبه در زمین، و امروز هم دیدیم که کنترل رو بازی رو در زمین به دست گرفته بودش، درست همون نقشی که در رئال مادرید انجام میده. و اما در نیمه دوم به نظر من تا حدودی اون تعادل بازی برقرار شد، یعنی دانمارکی اومدن تا حدودی تونستن از فضاها بیشتر استفاده بکنن، کنترل زمین در اختیار بگیرن، و در طول این حدود 112 دقیقه که الان داریم میریم، من فکر میکنم ما شاهد بیشتر یک فوتبال خیلی متعادلی بودیم. شاید همون ترس است، شاید این یک هستی بودن باعث شده که به قول معروف با حساب کتاب بیشتری بازی کنن تا ببینن یک اشتباه میتونه دروازهشون باز بشه، تا ببینن تو ضربات پنالتی میتونن چیکار بکنن.
بله، ضمن اینکه ما چون 6 دقیقه بیشتر به پایان این برنامه زمان نداریم، اگر بازی به پنالتی بکشیم متاسفانه نمیتونیم نتیجه رو در این بخش خبری خدمت شما شنوندگان گرامی اعلام کنیم. آقای رستم‌پور، بعد از گلی که هر دو تا تیم توی هم 4 دقیقه 5 دقیقه اول زدن، 4 دقیقه اول شد، آره، به یک باره دستور احتیاط در دستور کارشون قرار گرفت. به نظر شما، شما یه اشاره‌ای هم داشتید قبل که بر صورت، البته الان اجازه بدید، خب صحنه پنالتی، بله پنالتی گرفته شد برای تیم کرواسی در دقیقه 114 تقریبا. خب میتونیم حالا پس نتیجه هم تا پایان این بازی خدمت شنوندگان اعلام کنیم. داشتم اینو میگفتم که بعد از گلی که دوتا تیم به هم زدن، آقای رستم‌پور، یه دفعه دوتا تیم دستور اعتیاد رو در دستور کارشون قرار دادن و به نوعی اون حملات کوبنده چند دقیقه اول رو دیگه نداشتن. نظر شما چی هست؟
همینطوره، کرواسی توی مرحله گروهی نمایشش خارق العاده بود، یعنی 3 تا به آرژانتین، بعد 2 تا به نیجریه، بعد با وجود این که به خیلی از بازیکنهای خوبش استرد داد، ایسلند رو هم برد. امروز اگه همون نیمه اول فشار رو حفظ میکردن، کار به وقت اضافه نمیکشید و مجبور نمیشدن 30 دقیقه بیشتر بدوئن، و اگر این پنالتی حالا گل بشه، خب خیلی شرایط خوب میشه برای کرواسی، چون تو ضربات پنالتی من فکر کنم هم کاسپر اشمایکل توی ضربات پنالتی در واقع دروازه‌بان پنالتی گیریه، هم بازیکنای پنالتی زنی داره دانمارک، و اگر این توپ گل نشه اون وقت خب کار فوق العاده سخت میشه برای کروات ها.
بله آقای برادران، تا ضربه پنالتی زده بشه یک سوالی هم راجع به دانمارک بپرسم. البته آقای رستم‌پور خودشون در دانمارک هستن و تیم دانمارک رو خیلی خوب میشناسن، حالا این سوال رو هم از آقای رستم‌پور میپرسم. از نظر انضباطی این تیم یکم شبیه آلمان هست، شبیه آلمان، حالا با یک کیفیتی شاید پایین‌تر، ولی خیلی منظم بازی میکنه. تیم فرانسه رو متوقف کرد، اینجا هم جلوی کرواسی خیلی خوب داشت بازی میکرد و خب الان پنالتی شد. به نظر شما بازی دانمارک رو از آغاز جام جهانی تا به الان چطور ارزیابی میکنید؟
خب دانمارک بیشتر از اون تصوری که داشتیم ازش نشون دادش، اما تو این مرحله وقتی رسید به کرواسی رسید، پیشبینی خود من این بود که کرواسی مستحق در واقع پیروزیه. فوتبال کرواسی، چیزی که کرواسی تو این بازی امسال نمایش داد، به مراتب بهتر از دانمارک بودش، و تو بازی امروز هم حالا پنالتی رو شما چه جالب تصدی که من دارم،
پنالتی رو هم گرفت.
من از شما عقب هستم، من هنوز
پنالتی رو گرفت آقای اشمایکل. همین اشاره ای بود که آقای رستم‌پور کردن، گفتن که دروازه‌بان خیلی خوبی دارن. بله بفرمایید آقای برادر.
بعد مادریش هم پنالتی رو زدش. من تازه دارم میبینم. بله خیلی هم بد زد.
بله.
یعنی بدترین جای ممکنه. بله. این پدرش احساس خوشحالی کرد.
بله.
جالب بود. بعد من اعتقاد داشتم که کرواسی شایستگی بیشتری داره، اما الان با این بازی که الان سر زدن ضربه پنالتی پیش اومدش، این احتمال داره اگه بازی به ضربات پنالتی کشیده بشه، این روی تاثیر روحی زیادی روی
تیم کرواسی داشته باشه
و به همون نسبتی تاثیر بسیار مثبت برای تیم دانمارک باشه، به خصوص پیتر اشمایکل که با این پنالتی به نظر من اعتماد به نفس بیشتری گرفت. دقیقا همون صحنه که دروازه بازی ایران و پرتغال داشتیم، زمانی که بیراوند پنالتی رونالدو رو گرفت، در واقع وضعیت بازی در نظر روحی به سود ما برگردوند.
بله، چون ممکنه ما نتونیم نتیجه این بازی رو خدمت شنوندگان تا این دو دقیقه پایانی اعلام بکنیم، اما من فقط اعلام کنم که روز دوشنبه دو بازی حساس دیگر در همین مرحله یک هشتم برگزار میشه که دو تیم مکزیک و برزیل نخست رو به روی هم قرار میگیرن و سپس در ساعت 22:30 به وقت تهران دو تیم ژاپن و بلژیک هم با هم مسابقه میدن. خیلی کوتاه آقای رستم‌پور، نتیجه بازی مکزیک برزیل رو چطور پیش بینی میکنید شما؟
یه نکته رو من بگم رضا جان، شما این پنالتی که مودریچ زد چقدر بد زد، مقایسه کنید با شوتی که از پشت 18 با آرژانتین زد و تو رو لرزوند. پنالتی بعدی که مسی مقابل ایسلند زد، مقایسه کنید با هنرنمایی‌هایی که از مسی بزرگ به خاطر داریم. پنالتی بعدی که رونالدو مقابل بیرانوند زد، مقایسه کنید با اون قیچی با ارتفاع 2.5 متری که مقابل یوونتوس زد و دروازه بوفون بزرگ رو باز کرد. یعنی این فشاری که روی ستاره‌ها هست و بدترین ضربه ها رو توی موقعیت که به راحتی میتونه سلام کارو تموم کنه برای کرواسی، و دیگه از لحاظ روحی هم الان فشار خیلی زیاده روی این مسئله رو که توی سوال شما در مورد برزیل، ما مثلا در بازی برزیل و کاستاریکا از نیمار هم دیدیم چقدر پرخاشگر بود و حتی میتونست اخراج بشه، و در نهایت وقتی بعد از بازی که اون دوتا گل رو تو وقت اضافه زدن و گریه کرد، رسانه ها تیتر زدند اشک تمساح.
بله،
برعکس ما که هر اشکی رو فکر میکنیم که چقدر مقدسه و این چقدر دیگه اصلا نباید انتقاد کرد چون بازیکن گریه کرده، خیلی شرایط سخته دیگه، شما رفتیم این تیتراش.
بله ممنون آقای برادران، از شما مصاحبه میکنیم، میخواستم نظر شما بپرسم، پیش بینی کنید نتیجه بازی ژاپن بلژیک رو که فرصت کم هست. من از شما دو کارشناس محترم مهدی رستم‌پور و امیر برادران تشکر و خدافظی میکنم و برای شما همراهان رادیو فردا هم آرزوی شب و روز خوشی رو دارم. بدرود و خدا نگهدار، تا ثانیه‌های دیگه هم شنونده آخرین خبرها خواهید بود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.